بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شبه. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شبه رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب بکنم.
با سلام. هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه از صندوق بین‌المللی پول خواست نقش فعالتری را در نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های دولتی که تعداد آنها در سراسر جهان رو به افزایش است بر عهده گیرد. چنین سرمایه‌های مستقلی که از سوی چین و کشورهای صادرکننده نفت پشتیبانی می‌شوند به روایتی بیش از 2 تریلیون یا 2000 میلیارد دلار است. رشد اخیر سریع این سرمایه ها و عدم اطمینانی که در مورد عمل کرد آنها وجود دارد، نگرانی هایی را در زمینه سرمایه گذاری هایی که می تواند با مقاصد سیاسی صورت گیرد به وجود آورده است. وزیر خزانه داری آمریکا این سخنان را روز شنبه در نشست مقام های مالی جهان در واشنگتن ایراد می کرد و افزود معتقد است رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده محدود باشد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از بشار اسد همتای سوریه‌ایش به خاطر حمایت از حمله احتمالی ترکیه به شورشیان کرد شمال عراق انتقاد کرد. رئیس جمهوری عراق گفت سوریه باید از مواضع آمریکا و اروپا که خواهان راه حل صلح‌آمیز در این رابطه هستند حمایت کند. آقای طالبانی در گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا افزود معتقد است آمریکا جلوی حمله نظامی ترکیه به شمال عراق را خواهد گرفت. پارلمان عراق روز شنبه به منظور بررسی حمله احتمالی ترکیه تشکیل جلسه داد. در همین حال در این روز هزاران نفر از ساکنان شهر کردنشین زاخو در شمال عراق در اعتراض به حمله احتمالی ترکیه دست به تظاهرات زدند. نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا در افغانستان با همراهی سربازان افغان در دومین روز درگیری‌ها در جنوب افغانستان بیش از 30 شبه نظامی طالبان را کشتند. مقام های ائتلاف در افغانستان اعلام کردند درگیری ها در استان هلمند زمانی آغاز شد که شبه نظامیان طالبان در نزدیکی شهر موسی قلعه به یک گشت نظامی حمله کردند. نیروهای ائتلاف در نهایت در واکنش به این حمله از هواپیماهای جنگی استفاده کردند. هزاران نفر از ساکنان روستایی کشمیر هندوستان روز شنبه در دومین روز اعتراض به کشته شدن یک آموزگار خودروهای دولتی را به آتش کشیدند. ساکنان محلی میگویند این آموزگار روز جمعه پس از بازداشت شدن توسط نیروهای دولتی کشته شده است. ارتش هندوستان کشته شدن این آموزگار را تصادفی خوانده و میگوید او از همکاری با ماموران یک پست بازرسی در این منطقه سر باز زده بود. ارتش میگوید از این واقعه متاسف است. روز جمعه هزاران نفر از ساکنان کشمیر هندوستان دست به تظاهرات زده و از به خاک سپردن جسد آموزگار سر باز زدند. و آخران که وزرای امور خارجه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا روز شنبه به لبنان رفتند تا گروه‌های سیاسی رقیب را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور تشویق کنند. قرار است مقام‌های اروپایی با رهبران سیاسی گروه‌های حامی و مخالف دولت ملاقات کنند. سفر یک روزه مقام‌های اروپایی به بیروت در حالی صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان لبنان روز شنبه دوباره تلاش کند رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کند.
با سپاس از تارا عاطفی که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مطالبی در مورد پیامدهای اعتصاب استعفای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. نگاهی به روند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. گزارشی از اجلاس کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول. و مطالب شنیدنی دیگر. خبر استعفای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده در برنامه هسته‌ای توسط خبرگزاری‌های غربی بازتاب گسترده‌ای کرد. مریم احمدی مروری دارد بر گزارش‌های خبرگزاری‌ها در این باره.
خبرگزاری رویتر در گزارش خود درباره استعفای علی لاریجانی، سرپرست هیئت مذاکره کننده در برنامه هسته‌ای و جایگزینی وی با سعید جلیلی می‌نویسد، این تغییر می‌تواند غرب را در مذاکرات هسته‌ای با ایران با برخورد سازش‌ناپذیرتری روبرو کند. رویتر می‌نویسد گرچه سخنگوی دولت گفته است تغییری در سیاست هسته‌ای روی نخواهد داد، اما تحلیلگران می‌گویند نزدیکی سعید جلیلی به آقای احمدی نژاد می‌تواند به این معنا باشد که در عرصه تصمیم‌گیری در ایران کسانی که سر ناسازگاری با غرب دارند از نفوذ بیشتری برخوردار شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم استعفای آقای لاریجانی و انتخاب آقای جلیلی را یک پیروزی برای رئیس جمهوری و تندروهای ایران قلمداد می‌کند. خبرگزاری فرانسه نیز استعفای آقای لاریجانی را در تحکیم قدرت احمدی نژاد و طرفداران او در عرصه تصمیم گیری مؤثر می‌داند. خبرگزاری آلمان می‌نویسد با اینکه این خبر توجه جهانی را برانگیخت، تلویزیون دولتی ایران آن را به عنوان یک خبر درجه 3 منعکس کرد. احتمالاً دولت می‌خواهد در داخل این خبر را بی اهمیت جلوه دهد. خبرگزاری آلمان در ادامه گفته یک دیپلمات غربی در تهران را نقل می‌کند که می‌پرسد اگر مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران استعفا می‌دهد، احمدی نژاد چگونه می‌تواند مدعی شود که مسئله اتمی یک مقوله ملی است و 70 میلیون ایرانی از آن پشتیبانی می‌کنند. یک مقام سازمان ملل در تهران به خبرگزاری آلمان گفته است آقای لاریجانی با کوشش‌های گام به گام سخت تلاش کرد یک راه حل دیپلماتیک برای اختلاف اتمی به دست آورد و نهایتاً از یک بحران بین‌المللی پرهیز کند، اما آقای احمدی نژاد با یک سخنرانی تمام این کوشش‌ها را باطل کرد و بی اثر ساخت. خبرگزاری آلمان میگوید آقای لاریجانی ماه اوت گذشته در همکاری با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفق شد توافقی را برای برطرف ساختن تمام ابهامات تکنیکی برنامه اتمی ایران که قرار بود چالوده‌ای برای دوره بعدی مذاکرات بین لاریجانی و سولانا باشد قطعی کند. با این حال به گفته خبرگزاری آلمان علی‌رغم این توافق صداهای بین‌المللی برای اقدامات سخت‌تر علیه ایران به دلیل اظهارات سازش‌ناپذیر احمدی نژاد در مسئله اتمی و نیز رد اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل و حاکم و انکار هولوکاست بلندتر شده است. خبرگزاری آلمان میگوید بسیاری از تحلیلگران سیاسی همچنین آقای احمدی نژاد را متهم می‌کنند که برخلاف آقای لاریجانی اهمیت کامل و پیامدهای خطرناک یک قطعنامه شورای امنیت را درک نکرده است. آقای احمدی نژاد زمانی قطعنامه‌های شورای امنیت را به عنوان چیزی نه بیشتر از یک ورق پاره رد کرد. خبرگزاری آلمان در ادامه می نویسد به هر حال مسئله این است که آقای احمدی نژاد چگونه می خواهد برای مردم در داخل توضیح دهد که چرا یکی از مهمترین افراد او دولت را ترک می کند و چرا یک تازه وارد سیاسی مسئولیت یکی از حساسترین مشاغل کشور را بر عهده می گیرد.
خبر استعفای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط خبرگزاری های غربی بازتاب گسترده ای داشت. مریم احمدی مروری داشت بر گزارش خبرگزاری‌ها. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داده است و سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی جایگزین وی شده است. در همین رابطه دکتر هوشنگ حسنیاری استاد اقتصاد دانشگاه کالج سلطنتی کینگستون در کانادا در گفتگویی با رادیو فردا دلایل استعفای علی لاریجانی را می‌گوید. هوشنگ حسنیاری:
همونطور که رسما اشاره شده دلیل استعفای لاریجانی مسائل شخصی است، منتها ظاهرا اختلاف نظرهایی در مورد چگونگی برخورد با سازمانها و کشورها در شورای عالی امنیت ملی از یک طرف و آقای دکتر احمدی نژاد از طرف دیگه. اوج این مشکل به اجلاس اخیر سران کشورهای دریای خزر، دریای مازندران برمیگرده که ظاهراً بعد از مذاکراتی که بین آقای احمدی نژاد و آقای پوتین اتفاق افتاد، پوتین پیشنهاداتی رو به ایران کرده در مورد راهگشایی بنبست یا مسئله فعل هسته‌ای ایران. بعد آقای احمدی نژاد اعلام کرد که در این گفتگوها با آقای پوتین هیچ گونه مسئله مطرح نشد به عنوان راه عبور از این وضعیت، در حالی که ظاهراً لاریجانی اشاره کرده بود به پیشنهاد پوتین. بنابراین احتمالاً اگر دلایل شخصی علت استعفای دکتر لاریجانی نباشه، برمیگرده به این اختلاف نظری که به این شکل هویدا شده.
در جای اومده آقای جلیلی در بیت رهبری کار میکرد. با توجه به این خبر فکر میکنی استعفای آقای لاریجانی چقدر با نظر موافقت رهبری بوده؟
خب اگر به ساختار قانون اساسی ایران نگاه بکنیم، مسئله تعیین مسئول شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور برمیگرده. حالا اگر که مذاکرات دیگری، گفتگوهای دیگری صورت گرفته باشه که خب بحث دیگری است. منتها بایستی گفت که آقای لاریجانی هم مورد اعتماد رهبری جمهوری اسلامی بوده، بنابراین من بعید میبینم چون این دخالتی در این مورد صورت گرفته باشه.
دستاورد آقای لاریجانی به عنوان دبیر کل شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دوتا تحریم بوده. با توجه به اینکه آقای سعید جلیلی به نظر میاد یک ذره تندروتر هم هستن، فکر میکنید آینده مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه جوری باشه؟
خب ببینید، موضعی رو که آقای لاریجانی در ارتباط با گفتگوها با آقای سولانا به عنوان نماینده اروپایی ها مطرح میکرده، حاصل یک نوع توافق اجماعی است که در داخل رهبریت جمهوری اسلامی ایران ظاهرا صورت میگرفته. بنابراین آقای لاریجانی مثل هر نماینده دیگری بایستی این اجماع رو به جامعه جهانی منعکس میکرده. احتمال میره که روند گفتگوهای ایران و کشورهای غربی مثل سابق صورت بگیره و تحریم‌هایی که اعمال شده اجباراً ارتباطی با شخص لاریجانی نداره. خب از اونجایی که طبق گفته رهبران جمهوری اسلامی ایران تصمیم در مورد پرونده‌های عمده سیاست خارجی، سیاست دفاعی و در این مورد بخصوص پرونده هسته‌ای حاصل اجماعی است که در داخل ایران صورت می‌گیره.
گفتگوی دکتر هوشنگ حسنیاری را با رادیو فردا شنیدید. اختلاف نظر بین علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درباره برنامه هسته‌ای موضوع پنهانی نبود، اما در آشکارترین شکل در جریان سفر اخیر آقای پوتین به تهران بروز کرد. در این زمینه به گفتگوی مریم احمدی با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران گوش می‌کنیم.
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد گفتن که آقای پوتین در سفرشون به تهران حرفی در مورد برنامه هسته‌ای نزدن و از طرف دیگه آقای لاریجانی گفته بودن که آقای پوتین پیام داشتن در این مورد و دفتر آقای خامنه‌ای هم گفته بودن که آقای پوتین پیشنهادهایی داشتن که قابل بررسی هستش، با توجه به این خبرها شما ماجرای استعفای آقای لاریجانی رو چطور میبینید و به خصوص نقش آقای خامنه‌ای در این میان؟
چون مملکت ما متاسفانه دربسته است و اخبار شفاف با مردم در میان گذاشته نمیشه، مثل بلوک کمونیستی سابق شما باید از روی اشارات یا جای آدم ها تو عکس ها یا عقب جلو شدن ها پاره مسائل رو حدس بزنید. ولی قدر متیقن این است که همونطور که دفتر آقای خامنه‌ای در خبری که داد پیشنهاداتی رو آقای پوتین آورده، خبرگزاری ها هم در دنیا گفته بودند که پاسخ آقای خامنه‌ای همین بوده که ما اینها قابل تأمل و بررسی میکنیم بعدا نظر میدیم. لذا اون چیزی که آقای احمدی نژاد گفته یا ناشی از بی اطلاعی ایشونه، در واقع اصلا بازی نبوده توی این پیام های آقای پوتین و آمدن ایشون، و آقای پوتین هم از بالا سر ایشون میدونسته که مرکز اصلی قدرت رهبری، بنابراین حرف درست حسابی و جدیش رو رفته با رهبری مطرح کرده و با احمد نژاد یه مقداری همین شوخی ها و تعارف ها رو فقط کرده، و یا اینکه ایشون مطلع هست ولی در واقع از روی لج و لج بازی یک همچین حرفی رو میزنه که خیلی هم به نظر مسخره و عجیب میاد که شما یک داده تجربی و واقعی بیرونی رو اینطور انکار بکنید. نمیدونم واقعا استعفای آقای لاریجانی در ارتباط با مثلا بررسی پیشنهادات آقای پوتین بوده و یا نه، اما این رو حداقل میشه گفت که این بار اول ایشون نبوده که استفاده داده، تا به حال چندین بار دیگه هم استفاده داده بود و برخوردهای دولت به قدری ناپخته بوده که یه بار حتی پاسپورت ایشون رو گرفته بودن که برای مذاکره قرار بود اروپا، پاسپورت سیاسیشو بهش نداده بودن، با 24 ساعت تأخیر ناچار شد بیاد و با دخالت و ریش سفیدی آقای خامنه‌ای بهش دولت پاسپورتش رو داد، در واقع به نوعی در کارش لال می‌کردن. بنابراین بار اولش نبوده که ایشون استفاده داده بوده، مسبوق به سابقه بوده. به هر حال باید منتظر بمونیم تا با همین گوش و کنارها و حرفهای جست و گریخته، در چند روز آینده این موضوع روشن‌تر خواهد شد. به نظرم استعفای شخص آقای لاریجانی اینقدر اهمیت نداره، بلکه اونی که مهمه این است که جهت این مذاکرات هسته ایران و بحران‌هایی که الان باهاش درگیره به کدوم طرف میره، به سمت بحرانی تر شدن و درگیری بیشتر میره یا به سمت آروم تر شدن میره. به نظر میرسه متاسفانه که سمت اول قوی تر باشه.
گفتگوی مریم احمدی با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران را در مورد اختلاف نظر بین علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شنیدید. از سال 2005 تا کنون سرپرستی مذاکرات اتمی ایران را علی لاریجانی بر عهده داشت. پیش از وی حسن روحانی از روحانیون با نفوذ نزدیک به هاشمی رفسنجانی سرپرستی مذاکره اتمی ایران را بر عهده داشت. آقای لاریجانی که منتقد سرسخت سیاست‌های عملگرانه حسن روحانی بود، هم‌اکنون خود با گزینه استعفا روبرو شده است. هومن سیسان نگاهی دارد به روند پرونده اتمی ایران در زمان مسئولیت علی لاریجانی و حسن روحانی.
با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، علی لاریجانی جانشین حسن روحانی رئیس تیم مذاکرات اتمی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی شد. علی لاریجانی با سیاست‌های تیم مذاکرات اتمی ایران به رهبری حسن روحانی مخالف بود و در یک اظهار نظر در انتقاد به سیاست‌های تیم وی گفت در مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی ایران در غلطان داد و در عوض شکلات گرفت. در ماه ژوئن سال 2003 در پی بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نطنز و عراق، این آژانس گفته بود ایران از مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سرپیچی کرده است. در واکنش به این گزارش، تیم مذاکره کننده اتمی ایران به رهبری آقای روحانی در ماه اکتبر سال 2003 در گفتگو با فرانسه، بریتانیا و آلمان تعهد کرد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در ماه دسامبر همان سال، ایران با بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای‌اش موافقت کرد. در ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر سال 2004، جمهوری اسلامی به کشورهای مذاکره کننده اتحادیه اروپا قول داد تمامی تأسیسات هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد. ولی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و تعیین آقای لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکرات اتمی ایران، روند پرونده هسته‌ای ایران مسیر تازه‌ای را آغاز کرد. در ماه سپتامبر 2005 گزارش آژانس حاکی از آن بود که ایران انیسازی اورانیوم را در اصفهان از سر گرفته است. در همین حال اتحادیه اروپا بعد از 2 سال مذاکره با ایران گفتگوهای خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرد. سال 2006 سال ادامه سرپیچی ایران از درخواست‌های آژانس و انتقال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود. در ماه ژانویه 2006 ایران نیروگاه نطنز را بازگشایی کرد و تحقیقات سوخت هسته‌ای را از سر گرفت. در ماه مارس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تردیدهایی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران دارد. در ماه آوریل، ایران اعلام کرد که موفق شده به اورانیوم غنی شده با خلوص پایین دست یابد. در ماه ژوئیه، شورای امنیت از ایران خواست برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند که البته ایران به این درخواست توجهی نکرد و در ماه دسامبر سال 2006 شورای امنیت سازمان ملل به تحریم ایران رأی داد و به جمهوری اسلامی 60 روز مهلت داد تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در ماه مارس 2007 شورای امنیت به اتفاق آرا تحریم جدیدی را علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تصویب رساند. 5 ماه بعد ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند برای پاسخگویی به سوالات موجود درباره پرونده اتمی ایران یک برنامه زمانبندی مشخص شود. در پی این توافق در ماه سپتامبر سال جاری اعضای دائم شورای امنیت و آلمان موافقت کردند تا دریافت گزارش آژانس و اتحادیه اروپا رأی‌گیری درباره قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی را به تعویق اندازند. علی لاریجانی در حالی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند که قرار بود روز سه‌شنبه وی به عنوان نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای با خاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند. حال باید منتظر ماند و دید جانشین آقای لاریجانی روند پرونده اتمی ایران را که همکنون به محور اصلی مذاکرات میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی بدل شده است چگونه رهبری خواهد کرد.
هومن سیسان نگاهی داشت به روند پرونده اتمی ایران در زمان مسئولیت علی لاریجانی و حسن روحانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اجلاس کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از تارا عاطفی.
کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشست سالانه خود را در واشنگتن آغاز کردند. این در حالی است که رکود اقتصاد جهانی بر گفتگوهای اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول سایه افکنده است. وضعیت بازار مسکن در آمریکا، کاهش ارزش دلار و افزایش بهای نفت همگی بر وضعیت اقتصادی جهان تأثیر گذاشته. جمعه شب صدها تظاهرکننده در واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دست به تظاهرات زدند. مخالفان معتقدند سیاست‌های این دو سازمان استثمار کشورهای فقیر و رو به توسعه را به همراه دارد. تظاهرات جمعه شب در واشنگتن به خشونت کشیده شد و شیشه یه چند مغازه در محله جورج‌تاون شهر واشنگتن دی سی شکسته و یک زن زخمی شد. در همین حال جمعه شب و در آستانه برگزاری اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، وزیران دارایی 7 قدرت اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا با یکدیگر گفتگو کردند. حاصل گفتگوها بیانیه‌ای بود که در آن از چین خواسته شده تا ارزش واحد پول این کشور یوان را هر چه سریع‌تر افزایش دهد. چین همواره به پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان با هدف افزایش صادرات خود متهم می‌شود. کارشناسان معتقدند این مسئله بر اقتصاد جهان تأثیر منفی می‌گذارد. در این بیانیه قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان متعهد شدند که برای بهبود وضعیت اقتصاد جهان تدابیر لازم را اتخاذ کرده و از تقویت رشد اقتصاد جهانی حمایت کنند. قدرت‌های اقتصادی جهان هشدار دادند که شرایط نابرابر اقتصادی همچنان برقرار است و برای تغییر این وضعیت لازم است بر وضعیت اقتصادی دنیا نظارت جدی وجود داشته باشد. در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد، به این نکته که برای بهبود وضعیت اقتصادی جهان چه اقدام خاصی صورت خواهد گرفت اشاره‌ای نشد. با این وجود در این بیانیه بر جستجوی دلایل و راه حل‌های رفع آشفتگی مالی در جهان تاکید شده است.
تارا عاطفی گزارشی داشت در مورد نشست تأخیر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. در کنفرانس بین‌المللی دو روزه‌ای که زیر عنوان ایران و مطالعات ایران شناسی در قرن 20 در روزهای 19 و 20 اکتبر در دانشگاه تورنتو برگزار شد، دکتر آزیتا طالقانی استاد زبان فارسی دانشگاه تورنتو به بررسی روند تحولات دستور زبان فارسی در چند دهه گذشته پرداخت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دکتر آزیتا طالقانی استاد زبان فارسی در دپارتمان تمدن‌های خاور نزدیک و خاور میانه دانشگاه تورنتو که برای ایراد سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی دو روزه مطالعات ایران و ایرانشناسی در قرن 20 حضور یافته، در مورد تحولات زبان فارسی از دیدگاه زبانشناسی که وی آن را رشته جدیدی در علوم انسانی و اجتماعی می‌داند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صحبت من در رابطه با تحولاتی که تو دستور زبان و ساخت واژه‌سازی توسط زبانشناسای ایرانی در قرن اخیر اتفاق افتاده صحبت می‌کنم. زبانشناسی خب یک علم خیلی جدیدیه، به خصوص برای جامعه ایرانی و ایرانی‌هایی که در خارج زندگی می‌کنن. ایرانی‌ها خودشون پایه‌گذار دستورنویسی زبان عربی هم بودن. الان وقتی که ما در رابطه با زبان فارسی در قرن 20 صحبت می‌کنیم، تلاش زبانشناسا در زمینه دستورنویسی و دستور زبان چی بوده؟ کارهایی که در داخل و خارج کشور انجام شده روی زمینه‌های زبانشناسی، مؤسساتی که هر کدوم نقش مهمی داشتن در کارهای زبانی، از دستور زبان گرفته کارهای فرهنگ‌نگاری بوده. من اینو طبقه بندی کردم از تاریخچه کوتاه، بعد اومدم به تحولات زبان شناسی نوین و اینکه زبان شناسای ایرانی چجوری این زبان شناسی نوین غربی رو گرفتن و رو زبان فارسی پیاده کردم. چیزی که خیلی مهمه اینه که الان ما در چه شرایطی هست زبان شناسی زبان فارسی، کجا رفتیم، چه کارهایی کردیم و کجا باید بریم، چه راهی پیش رو داریم و تحولاتی که تا حالا انجام شده، خیلی پیشرفت‌ها انجام شده در زمینه زبان شناسی زبان فارسی توسط زبان شناسا، ولی خب راه درازی هم در پیش داریم و چیکار باید بکنیم که این موانعی که سر راه هست برداریم و یه مقدار مطالعاتمون رو در تمام زمینه‌های مربوط به زبان فارسی و کلا مطالعات ایران شناسی کارها رو انجام بدیم تا جریان ادامه پیدا کنه و زبان شناسی زبان فارسی بیشتر جایگاهش رو در ایران و در خارج از ایران، یعنی تمام کشورهای غربی الان خیلی جایگاه خوبی داره، ولی خب راه طولانی هم در پیش داریم.
دکتر آزیتا طالقانی در گفتگو با رادیو فردا میگوید ارتباط نزدیک و برقراری شبکه‌ای از زبانشناسان و کارشناسان داخل و خارج از ایران راه را برای تشکیل یک نهاد مؤثر به منظور حفظ ریشه های زبان فارسی فراهم خواهد کرد.
اولین چیزی که مهمه در مطالعات زبانی هر زبان دستور زبان خوب، اون چیزی که ما نداریم اون دستور زبانیه که بر اساس پایه‌های علمی و اساسی نوشته شده باشه و اینو فرهنگستان زبان ادب فارسی شروع کرده، ولی متاسفانه هنوز به جایی نرسوند. نقش ما اینه که منی که رشتم زبانشناسی در اینجا میتونم گوشه‌ای از این کارو بگیرم. اونا چه کاری میتونن بکنن؟ اینه که بیشتر با کسایی که در این زمینه، حتما لازم نیست که زبانشناسه، ما خیلی آدمایی داریم که عملاً مدرک زبانشناسی ندارن ولی در کار تدریس زبان فارسی قد کار کردن، ساختار زبان فارسی رو میدونن، باید با اینا کار بشه. هماهنگی بین مطالعات دستوری که الان داره میشه در تمام دنیا رو زبان فارسی تا ما بتونیم یه چیز کاملا منظم و مفید و قابل استفاده همگان داشته باشیم. الان در فرهنگستان زبان در ایران یه سری واژه سازی میکنن و دارن زبان فارسی رو خیلی پاک و منسجم حفظ میکنن. این تمام کار زبانشناسی نیست. هر کدوم ما در هر رده تو زبان فارسی یا مطالعات ایران شناسی کار میکنیم که میتونه مفید باشه در مطالعات زبانی، باید تو این طرحا شرکت کنیم. من حدود 12 سالی هستش که وزارت آموزش و پرورش علوم ایران داره کار خیلی جالبی میکنه، کتابای درسی دانش آموزان. این میدونید چقدر برای مطالعات زبانی مهمه. حالا ما اونو داریم، چجوری ازش استفاده کنیم؟ نوشتن کتابای درسی برای زبان آموزان دومون که ما یه کتاب واقعا خوب برای تدریس زبان آموزان خارج از کشور نداریم. باید ارتباط زیادی بین پژوهشگران زبان فارسی در داخل و خارج کشور برقرار بشه. ما خیلی از هم فاصله داریم، هر کدوممون کاری انجام میدیم ولی اون هماهنگی بین کارامون نیست. ما اون شبکه‌ای که باید باشه برای کارهای زبانیمون هنوز بینمون ایجاد نشده. اگر ایجاد بشه خیلی سریع مطالعات زبانی پیش میره و اون جایگاه‌های خالی که داریم توی تحقیقمون پر میشه.
مریم اقوامی، ترانتو.
فکر نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زنان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا مغلوب تیم هند شد. در این دیدار که عصر شنبه در دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار شد، زنان فوتبالیست ایرانی با نتیجه 1-3 مغلوب میزبان خود شدند. بازی برگشت این مسابقه هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از یکی از تماشاگران این دیدار که یک دختر دانشجوی ایرانی است، در مورد لباس تیم ملی فوتبال زنان در این مسابقه نوشته است: با توجه به اینکه این بازی در ساعت 3:30 بعد از ظهر و در هوای شرجی دهلی نو انجام شد، گرم کن و شلوار ورزشی نسبتاً بلند زنان فوتبالیست ایرانی وضعیت دشواری را برای آنان به وجود آورد. هفته دهم مسابقات بوندسلیگای یک آلمان عصر شنبه با برگزاری 6 مسابقه پیگیری شد. در این دیدارها بایر مونیخ با پیروزی 2-1 در زمین بخوم جای خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم‌تر کرد. ولدر برمن تیم دوم جدول با نتیجه 3-2 هرتا برلین را شکست داد. هامبورگ در ورزشگاه خانگی 4-1 از سد اشتوتگارت قهرمان فصل پیش گذشت. بازی دو تیم بایر لورکوزن با بورسیا دورتموند با تساوی 2-2 پایان یافت. شالکه هم در زمین هانزا روستوک به تساوی 1-1 رسید و در پرگلترین بازی شنبه نورنبرگ با نتیجه 5-1 آینتراخت فرانکفورت را در هم کوبید تا سخت‌ترین شکست این فصل فرانکفورتی ها را رقم بزند. در این مسابقه مهدی مهدوی کیا بازیکن ایرانی آینتراخت فرانکفورت به دلیل آسیب دیدگی در زمین حضور نداشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با ما باشید. ارتباط